باران‌های سنگین و سر و زیر شدن سیلاب باشندگان چندین ولایت در جنوب و غرب افغانستان را سیب رسانده. باشندگان ولایت بدخشان میگویند طالبان حاکمیت سختگیرانه‌ای در این ولایت دارند و یک قریه در ولایت سرپل به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. با سلام و وقت همه‌تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعتم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. زود برمیگردیم و برایتون جزئیات خواهیم داد از گزارش‌های ما. در آغاز خبرهای این ساعت. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در قندهار تا اکنون 12 تن جان دادند. 750 کیلوگرم مواد منفجره در ولایت پروان کشف و ضبط شده است. و جنگجویان مخالف رژیم سوریه به آخرین منطقه تحت کنترل گروه داعش رسیدند. مشروع خبرها. یک مقام صحی در ولایت قندهار میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت تا اکنون 12 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالقیوم پخلا روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که 6 کودک هم در میان قربانیان شاملند. سیلاب خانه و کشتزارهای مردم را برده است. کوچی ها بیشتر زیانمند شدند. بسیاری از افراد از واژگون شدن دیوار خانه هایشان جان باختند و برخی دیگر را آب با خود برده است. دکتر پخلا افزود احتمال دارد شمار تلفات بیشتر شود. در این میان دفتر اماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در بیانیه روز شنبهش گفت دست کم 20 تن به شمول کودکان در مناطق مختلف قندهار جان دادند. در بیانیه همچنان آمده که 10 تن به شمول کودکان در ولسوالی های ارغنداب، دامان، اسپین بولدک و دند ولایت قندهار تا هنوز ناپدید هستند. مردم در ولایات فراهلمند و هرات نیز از سیلاب‌های اخیر زیانمند شدند. قمانداری امنیه ولایت پروان از کشف و ضبط 750 کیلوگرم مواد منفجره در ولسوالی جبل السراج این ولایت خبر می‌دهد. محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنیه پروان شام شنبه به رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
تقریبا 30 بوجی 25 کیلویی مواد انفجاریه که در حملات تروریستی از این استفاده صورت میگیره تا به بوجی های برنج سیله اول که تاپا و مارکش شما عملا دیده که به این جاسازی کرده بودن و ماشینی را پرس کرده بود ما امروز دستگیر کردیم.
به گفته قماندان امنیه ولایت پروان در پیوند به این قضیه هنوز کسی بازداشت نشده و نوعیت مواد منفجره هم تا هنوز معلوم نیست. شمار از زنان ولایت خوست در نامه از طالبان خواستند که آتش بس کنند و نیز با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. این نامه با امضای 200 زن به طالبان فرستاده شده است. زنان خوست روز شنبه در تالار جرگه های این ولایت گرد هم آمدند. یکی از اشتراک کنندگان به رادیو آزادی گفت در نامه درد دل زنان خوست که در نتیجه جنگ متحمل شدند جا داده شده است. اشتراک کنندگان همچنان از گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان نیز استقبال کردند. آنان تاکید ورزیدند که حقوق زنان نباید قربانی شود. طالبان تا اکنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای هند و پاکستان روز شنبه در امتداد خط کنترل مرزی در کشمیر به گلوله‌باری پرداختند. به گزارش رویترز باشندگان وحشت زده در نزدیک خط کنترل خانه‌هایشان را ترک کردند. اسلام آباد و دهلی جدید یکی دیگر را به آغاز گلوله‌باری متهم کردند. پس از حمله انتحاری مرگبار در کشمیر تحت کنترل هند که بیش از 40 سرباز هندی در آن کشته شدند، تنش میان دو قدرت هسته‌ای در منطقه بالا گرفته است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین از هند و پاکستان خواستند که از خویشتنداری کار گیرند. دو کشور از انگام کسب استقلال از بریتانیا در سال 1947 سه بار جنگیدند که دو جنگ آن بر سر منازعه کشمیر بوده است. گزارش ها می رسانند که نیروهای تحت حمایت ایالات متحده که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه می جنگند و آخرین منطقه تحت کنترل جنگجویان افراطی رسیدند. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها روز شنبه گفتند از دو جناح در منطقه باغوز در ولایت دیرالزور در حال پیشروی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 28 فوریه گفت داعش قلمرو تحت کنترلش در سوریه را 100% از دست داده است. اما مقام ها تخمین می کنند که صدها جنگجوی انوس هم در منطقه باغوز باقی ماندند که ممکن است تا آخرین نفس بجنگند. و زوریس الفیروف، دانشمند روسی که جایزه نوبل را در رشته فیزیک گرفته بود، روز شنبه با عمر 88 سالگی درگذشت. همسرش به رسانه ها گفته است که او در شفاخانه جان داد. بر اساس گزارش ها این دانشمند در نتیجه عدم کفایت قلبی ریوی که در آن قلب و شش از کار می افتد درگذشت. زوریس در سال 2000 میلادی جایزه نوبل فیزیک را گرفته بود. قرار است جسد او در 5 مارچ در شهر سن پیترزبورگ به خاک سپرده شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه این برنامه با شما خواهیم بود. باران‌های سنگین و سرازیر شدن سیلاب باشندگان چندین ولایت در جنوب غرب افغانستان را آسیب رسانده است.
تمام خانه است و نیست مردم را برده. فعلا جانشان در خطر است.
فامیل مکمل اینجا میاله، زن و بچه ها مونده، هیچ کس نیست که بتونه بکشه.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگوید نامزدان ریاست جمهوری افراد شایسته را برای کمیسیون‌های انتخاباتی بر نگزیدند. یک قریه در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرده است. یکی از بیجا شده های سانچارک.
وضعیت خراب است. امنیتش ضعیف است. امنیت خوبی نیست. مردم با خیال رد نمیتونه زندگی کنه.
باشنده های ولایت بدخشان میگویند طالبان حاکمیت سختگیرانه ای را در این ولایت دارند.
به مردم نمیمونند در خانه برای مشکل مردم نمیمونند.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. باران‌های سنگین و سرازیر شدن سیلاب باشندگان چندین ولایت در جنوب غرب افغانستان را آسیب رسانده است. یک مقام مبارزه با حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت بیشترین آسیب به ولایت فرا رسیده. قرار است امروز هیئت از کابل به این ولایت برود. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
باران‌های سنگین و سرازیری سیلاب هزاران نفر را در فرا، قندهار، هلمند و هرات زیانمند کرده. محمد اسلم سیاس، معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب به ولایت فرا رسیده. او افزود قرار است امروز هیئت حکومتی با یک مقدار پول نقد به این ولایت برود.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه و بعد از تحلیل وضعیت اگر نیازمندی بیشتر بود میشه پول بیشتر انتقال شد.
سیاس گفت هنوز شمار دقیق تلفات جانی و خسارات مالی معلوم نیست. خبرنگار محلی رادیو آزادی میگوید مردم در ولسوالی های دهگانه و نیز مرکز فرا آسیب دیدند. بلقیس روشن نماینده پیشین فرا در ولسی جرگه از محل در شهر فرا که دچار سیلاب شده برای رادیو آزادی گفت وضعیت بحرانی است.
خسارت چه هیچ کس شاید نتانه به میلیون ها افغانی شاید باشد. تمام خانه است و نیست مردم برده. فعلا جانشان در خطر است. میبینیم که کمک غیر از اردو که آمده یعنی خود شاروالی و بخش ولایت و حوادث هیچ کس وجود ندارد.
یکی از باشندگان شهر فرا برادیو آزادی گفت هنوز کمک دریافت نکردند.
فامیل مکمل اینجا میال زنا و بچه ها مونده، هیچ کس نیست که بتونه بکشه.
در قندهار هم بارانهای اخیر مشکل آفریده. سیاس شام شنبه برادیو آزادی گفت سیلاب ها در قندهار تلفات در پی نداشته. اما دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه روز شنبه خود گفت دست کم 20 تن به شمول کودکان در مناطق مختلف قندهار جان باختند. در بیانیه همچنین آمده که دست کم 10 تن به شمول کودکان در ولسوالی های ارغنداب، دامان، سپین بولدک و دند قندهار نوز ناپدید هستند. اوچا گفته گزارش می شود که نزدیک 500 تن از کوچی ها در ولسوالی ارغنداب در کنار دریا گیر ماندند که باید به گونه فوری توسط تیاره نجات داده شوند و مواد ضروری هم برایشان رسانده شود. از سوی دیگر عمر زواک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفته که در نتیجه باران و سیلاب در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت تا کنون 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در هرات هم در برخی از مناطق به شمول ولسوالی شندند سیلاب زیانبار بوده. کمک رسانی هم بی جنجال نیست. یک مقام ارشد اداره مدیریت حوادث طبیعی در کابل به خبرگزاری رویترز گفته اراضی ناهموار کوهستانی، برف سنگین و نبود جاده ها در مجموع فعالیت های کمک رسانی فوری به مناطق آسیب دیده را کند ساخته.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نامزدان ریاست جمهوری افراد شایسته را به عنوان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بر نگزیدند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که نامزدان ریاست جمهوری برای کمیشنران نه بر اساس برنامه‌هایشان بلکه بر بنیاد احزاب رأی دادند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با آمدن کمیشنران جدید کارهای آنها سریع‌تر شده و به گونه‌ای بهتر آن پیش می‌رود. جاوید حسن‌زاده در این مورد حالا از کابل جزئیات می‌دهد.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که سیاستمداران افغان برای کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی با اساس تجربه و توانایی رأی ندادند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا روز شنبه به رادیو آزادی گفت طوری که لازم بود تا افراد فهمیده و آگاه به حیث کمیشنران انتخاب می شدند، بدبختانه که کاندیدان ریاست جمهوری این گونه اشخاص را انتخاب نکردند. وای میگوید چیزی که نیاز بود و باید انتخاب صورت می گرفت، بدبختانه که سیاسیون ما انتخاب نکردند. هر گالس دیده شود کسانی که در امور انتخابات آگاه بودند، کار کرده بودند و لایق آن بودند تا انتخابات به گونه درست انجام شود، کاندیدان آنها را انتخاب نکردند. آقای رشید می‌افزاید که کاندیدان ریاست جمهوری بالای کمیشنران جدید کمیسیون انتخاباتی حق شکایت را به خاطر ندارند که آنها این کمیشنران را به رأی مستقیم خود انتخاب کردند و باید در کارهای انتخاباتی با آنها همکاری لازم صورت گیرد. 17 کاندید ریاست جمهوری برای دوجمه برای کمیشنران جدید کمیسیون انتخاباتی رأی دادند. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد ذاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری و سید قطب الدین رویدار کسانی اند که از همه رای بیشتر را به دست آوردند. با اساس قانون جدید انتخابات با در نظر گرفتن ترکیب قومی و جنسیتی فهرست نهایی کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات اعلام می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات از این اقدام حکومت استقبال کرده و می‌گوید که با آمدن کمیشنران جدید کارهای کمیسیون‌ها با سرعت به پیش برده می‌شود. مرزا محمد اقپرس معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که با آمدن کمیشنران جدید برد نظارت و فیصله ها این کمیسیون تکمیل می شود. با آمدن کمیشنران جدید آن فیصله که از لحاظ قانون با آنان ارتباط دارد در آن بخش اقدام جدی می گردد. در کل گفته می توانیم که با آمدن آنها امور انتخابات به گونه بهتر تنظیم و انجام می شود. حدود 4 ماه قبل انتخابات ولسی جرگه برگزار شد که به سبب تقلب گسترده و مشکلات نتایج نهایی این انتخابات به گونه کامل اعلام نشده است. حالا دیده شود که با آمدن کمیشنران جدید نتایج کامل انتخابات چه وقت اعلام شده و تا چه حد اعتماد از دست رفته مردم نسبت به این پروسه به دست می آید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، وضعیت در برخی از ولسوالی های ولایت بدخشان پس از آن که طالبان مسلح بر آنجاها البته حکم فرما شدند تغییر کرده، در این مورد گزارش مفصل داریم تا دقایق بعد نشر خواهد شد. اما پیش از آن در ولایت سرپل، جایی که پس از پایان یافتن عملیات ولید 38 در ولسوالی سانجارک، شام دیروز قریه گجوا به دست گروه طالبان سقوط کرد. مقام های محلی سانجارک ناوقت دیشب برای رادیو آزادی گفتند که با سقوط این قریه سایر مناطق همجواران نیز با خطر سقوط روبرو شدند. عالم رحمانیار در مورد از ولایت سرپل جزئیات می دهد.
مقامات محلی در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل میگویند که به دنبال ختم عملیات ولید 38 که یک هفته قبل در ولسوالی سانچارک به هدف پاکسازی مناطق از دست رفته را اندازی گردیده بود، قریه مهم گجوا شام روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده است. نقیب الله دقیق، ولسوال سانچارک که ناوقت شب گذشته با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت در ابتدا عملیات نیروهای امنیتی با پشتوانه نیروهای هوایی و توپچی پیشروی خوبی داشت، ولی به دلیل خرابی هوا عملیات نتیجه نداده متوقف گردید. دقیق میگوید پس از برگشت نیروهای عملیاتی از ساحه، شورشیان طالب که تعدادشان نزدیک به 1000 تن می رسد، بالای قریه گجوا حمله نموده، حوالی ساعت 6 شام روز شنبه این قریه را تصرف نمودند.
هر جاجم، حداقل یک تونه یا دو تونه، این مدید، پس انجام را گیزام شود، در غیر از اون فاجعه را خواهد داد، آنگاه غیر قابل جبران.
دقیق گفت اگر از سوی مقام های امنیتی هرچه عاجل اقدام صورت نگیرد، قریه های مهم دیگر مانند مسجد سبز، گذر توپخانه و مرکز ولسوالی سانچارک توگزار نیز سقوط خواهد کرد. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مقامات محلی و نیروهای امنیتی ولایت سرپل را با خود داشته باشیم، ولی موفق به این کار نشدیم. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی سانچارک میگویند که در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان صدها خانواده از این ولسوالی بیجا شدند. شفیق الله یک تن از بیجا شده ها که روز گذشته از ترس با خانوادش خانه و کاشانش را ترک کرده به مرکز سرپل پناه آورده است، گفت با برگشت نیروهای امنیتی از ولسوالی سانچارک، تمام ساحات در کنترل طالبان قرار گرفته و جنگ هر لحظه شدت می‌یابد.
وضعیت خراب است. هم جنگ است، هم بیکاری است، هم هر طرف پراکنده شده آمده رایسته. امنیتش ضعیف است. امنیت خوبی نیست. مردم با خیال راحت نمیتونه زندگی کنه. مردم با خیال راحت نمیتونه خپل کاری کنه. امنیت خراب است تا جایی. فعلا مردم نقص میکنه. بله هر طرف جنگ است. دیروز هم جنگ بوده. امروز هم میگن جنگ است.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی سرپل نیز تایید میکنند که قریه گجوا به دست گروه طالبان سقوط کرده است. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل میگوید گروه طالبان نیروهایشان را از قریه تبر، تقای خواجه، زنجان و اوقاف فراخوانده، قریه های توپخانه و مسجد سبز را تحت محاصره قرار دادند. این در حالی است که برخی ولسوالی های دیگر این ولایت مانند سیاد، گوسفندی و مرکز سرپل نیز زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل 30 سال می شود که در دست طالبان است و تا اکنون عملیات بازپسگیری در آن ولسوالی انجام نشده است. مقامات محلی سرپل قبلا گفته بودند که کوهستانات به مرکز آموزش و پرورش ترورستان در سرپل تبدیل شده و اگر بیشتر از این در کنترل طالبان باشد، برای سمت شمال خطرساز خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان. مقیم نایب شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
تنش های اخیر میان هند و پاکستان توجه اکثر روزنامه ها و نشریه های بین المللی را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست مقاله را تحت این عنوان چرا پاکستان نتوانسته که بر گروه های تندرو ضد هند دست برتری داشته باشد؟ نخست درباره گروه جیش محمد توضیحات داده است. گروه جیش محمد از جمله گروه های تندرو و شمار می رود که مسئولیت حمله بر نیروهای هندی را به عهده گرفته که در نتیجه آن بیش از 40 عسکر هندی کشته شدند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تنش کنونی میان دو کشور رقیب دارای صلاحیت عمومی روی این دلیل به میان آمده است. روزنامه می نویسد که جیش محمد یک گروه تندرو اسلامی مستقر در پاکستان است که به طور مخفی فعالیت دارد. جیش محمد در غرب به این شهرت دارد که در اختطافها دست داشته و در سال 2002 میلادی ویدیوی سربریدن دانیل پیرل، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال را به نشر رسانده بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد هدف اصلی حملات گروه جیش محمد هند است. به نوشته روزنامه این گروه عموماً چنین حملات انتحاری را انجام می دهد که در 14 ماه فوریه در منطقه پلوامه کشمیر بر نیروهای هندی انجام داد. هند مدعی است که پاکستان به طور پنهانی از این گروه حمایت می کند. ولی اسلام آباد همواره این گونه اتهامات را رد نموده و نیروهای امنیتی هند را در کشمیر به خشونت علیه مردم متهم می کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، افغانستان نیز اتهامات مشابه را بر پاکستان وارد کرده و می گوید پاکستان به گروه طالبان افغان و دیگر گروه های تندرو پناهگاه های امن داده، حمایت مالی و تسلیحاتی نموده و سپس برای انجام حملات دهشت افغانی به افغانستان می فرستد. پاکستان همیشه اتهامات کابل را رد کرده است. واشنگتن پست می نویسد پاکستان عموماً زمانی که به فشارها از سوی هند و یا دیگر کشورهای جهان روبرو می شود فعالیت گروه های تندرو در کشور را منع اعلان می کند، اما اکثر اوقات چنین شده که این گروه ها نامشان را تغییر داده و تحت عنوان دیگر فعالیت می کنند. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در سال 2002 میلادی فعالیت جیش محمد را منع اعلان کرد، اما عملا جلوی فعالیت این گروه گرفته نشد. روزنامه واشنگتن پست در ادامه این مقاله می نویسد هرچند افغانستان می گوید که باید تنش میان هند و پاکستان با مذاکرات صلح افغانستان ارتباط داده نشود، اما پاکستان چندین بار گفته که تیرگی روابط این کشور با هند پروسه صلح افغانستان را به چالش ها روبرو می کند، زیرا پاکستان در این مذاکرات نقش مهم دارد. روزنامه دی نیشن چاپ امارات متحده عربی هم در این مورد اظهارات سفیر افغانستان در ابوظبی را نقل کرده است. عبدالفرید زکریا میگوید تنش‌ها بین هند و پاکستان با پروسه صلح افغانستان هیچ گونه ارتباطی نداشته و نباید هم مرتبط باشد. سفیر افغانستان در امارات متحده عربی به روزنامه دی نیشن گفته که این برای او معما است و نمی‌داند که چرا تنش‌ها بین پاکستان و هند باید بالای مذاکرات صلح افغانستان تاثیرگذار باشد.
روند تازه گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد، اما هزاران کیلومتر دورتر از آنجا در منطقه دورافتاده ولایت کوهستانی بدخشان مردم محلی میگویند طالبان حاکمیت سختگیرانه ای را احیا کردند. ابوبکر صدیق مسئول صفحه اینترنتی گندهارا و مصطفی صدیقی گزارش تحقیقی مفصل را در این مورد تهیه کردند.
طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 میلادی هیچگاه نتوانسته بودند بر ولایت کوهستانی بدخشان در شمال شرق این کشور مسلط شوند. اما امروز این گروه بر بخشهای بدخشان که در همسایگی تاجیکستان، پاکستان و چین قرار دارد تسلط دارند و به گفته مردمان محلی حاکمیت سخت گیرانهشان را در آنجا دوباره احیا کردند. ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از 3 سال و اند زیر اداره شورشیان طالبان بودند. در حالی که ایالات متحده با نمایندگان طالبان سرگرم گفتگوی صلح است، بسیاری از مردم در افغانستان به این باورند که دیدگاه شورشیان پس از 25 سال جنگ چندان تغییر نکرده. مینا گل عثمانی یک زن 24 ساله و باشنده اصلی ولسوالی وردوج است. او از نخستین کسان است که با خانواده‌اش پس از سقوط وردوج به دست طالبان در سال 2015 به ولسوالی بهارک گریخت. در یک گفتگوی تلفنی مینا گل به رادیو آزادی گفت نخستین تغییر عمده طالبان وضع قوانین سخت گیرانه در برابر زنان بود.
به مردم نمی‌مانند که خانه برای مشکل مردم نمی‌مانند. مردم نمیرن سر پس دستر بالا کرده نمیتونن.
مینا گل گفت در مقایسه با دولت افغانستان طالبان قادر به ارائه خدمات اساسی نیستند.
دیگر مکترهای ما بستر و تالی نمیستن وقت میشود از طریق نمانده ها و عذر و مذورت مردم و خشلاق و اطراف مکتر را برسا کنن. دیگر از یکی کلینیک هم بستر و تالی خانم هایی که فامله بودات دوام شیرخوری بوده از دیگه دیگه به دوا رسیده هیچی نمیتونیستن میرسید.
یک دهقان که در وردوج زندگی میکند میگوید مجازات شدید اسلامی از سوی طالبان را در محل دیده است. او که از ترس بازداشت از سوی طالبان نخواست نامش گرفته شود، در یک گفتگوی تلفنی برای آزادی بیشتر گفت:
سانسور شدیدن، دستگیری شدیدن، دیگه سلاخنامه در ازن شدیدن، همش با چون سر خودم میسازم.
او افزود خودش نیز چندین بار توسط طالبان لتوکوب شده و اینکه آمدن طالبان به منطقهشان ناداری را افزایش داده. او میگوید امیدوار است محله ایشان دوباره به دست حکومت بیفتد.
سابقه که زیر دایره افغانستان که بودن دیگه میتونیم که با کلانهای ما و حساب با کماندان با سیاد سربازش میتونیم که حق مونه دفاع بکنیم. اما با اینا گردنی نمیشه. همون ساعت جد بیده. همون ساعت نابود میکنسته باشه. نابود میداره. من تعویض میکنم کشسته.
به تازگی طالبان در تلاش برای رساندن پیامشان به جمع بزرگ از مردم از انعطاف پذیری سخن گفته و افزودند که به دنبال انحصار قدرت نیستند و آماده جور آمد هستند. طالبان به تازگی اعلام کردند که به تمامی حقوق زنان متعهد هستند، اما این تعهد ظاهراً در پوشش یک هشدار پیشکش می شود. در بخشی از بیانیه طالبان در پنجم ماه فوریه چنین آمده است:
اسلام و سپس عنانه افغانی دو ارزش عمده ملت مجاهد افغان است. بنابراین امارات اسلامی نیز به تمامی حقوق زنان در همین چارچوب متحد است. سیاست امارات اسلامی دفاع از حقوق زنان است تا حقوق قانونیشان نقض نشود و کرامت انسانی و ارزش‌های افغانی در معرض تهدید قرار نگیرد.
از سوی دیگر طالبان خواهان جایگزینی قانون اساسی کنونی افغانستانند، قانونی که مشمول کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری می شود. اشلی جکسون، پژوهشگر مؤسسه انستیتیوت توسعه در خارج مستقر در لندن، درباره حاکمیت طالبان در مناطق روستایی افغانستان تحقیق کرده. او به وبسایت گندهارا گفت رهبری طالبان از اشتباهات این جنبش و نیز چالش‌هایی که در انگام حاکمیتش با آن روبرو بود آموخته است. اشلی افزود با آن که طالبان اکنون از مصلحت‌گرایی پیروی می‌کنند، هنوز هم در عملکردشان یک نوع پیوستگی و تداوم احساس می‌شود. او افزود در اصل آنان یک جنبش بسیار محافظه‌کار و استوار بر اصول روستایی هستند که تلاش دارند یک شکل خالص حکومت اسلامی را بازگردانند، چیزی که به گفته اشلی بسیاری از عناصر مشابه سالهای دهه 90 میلادی را در بر می‌گیرد. پس از تصرف ولسوالی وردوج در ماه اکتبر سال 2015، طالبان بر ولسوالی یمگان نیز مسلط شدند. محمد دولت خاور، ولسوال وردوج، اکنون در ولسوالی بهارک است. او میگوید 1300 خانواده که از دست طالبان از وردوج فرار کردند، اکنون در شرایط بحرانی در بهارک زندگی میکنند. خاور در یک گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که از جمع 19 مکتب در وردوج، شماره از مکتبها پس از 2 سال و اند دوباره باز شدند. به گفته خاور 8 مکتب ابتدائیه و متوسطه دخترانه هم با پادرمیانی بزرگان محلی برای شاگردان دختر باز شده. او گفت
با سقوط ولسوالی زمینه های کار و یک پاک ولسوالی وردوز مسائب بود، با سقوط ولسوالی زمینه از بین رفت و مردم در حالت فقر و در حالت بیچارگی و محروم از همه خدمات اجتماعی فعلا به سر میبرند و زندگی مردم از زندگی واقعا طاقت فرسا و دکبر میباشه.
مولوی عبدالوهاب مجدی 38 ساله استاد سابق دارالمعلمین ولسوالی وردوج است. او به رادیو آزادی گفت از انگامی که طالبان وردوج را گرفتند، این نهاد تحصیلی بسته شده و بیش از 100 محصل دختر از تحصیل بی‌بهره شدند. با این حال او تغییرات را در رفتار طالبان می‌بیند.
اون
در سال 94 و 95 آنها بسیار مهربان وحشت و دهشت بود. در نام 96 اینها سمیرون یک قسم تغییراتی در خود آوردن. دیگه پیش مردم ما بذاره لطکوب امو تغذیه خرم میکردن بیا و یتیم و کسی که بودن نام بذاره مسیح گرفتن میبردن میخردن. حالی از این وقتا کمی خودداری کسید.
رحمدین 49 ساله باشنده وردوش که اکنون در بهارک به سر میبرد امیدوار است که اگر صلح بیاید با خانواده 12 نفریش به وردوش باز میگردد. او از تلاش های مداوم برای برقراری صلح با طالبان پشتیبانی میکند، اما انتظار دارد که حقوقشان حفظ شود و جانشان در امان بماند. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
و یک صلحی که دیگه هم عزت و روی مردم در نظر گرفته شود، صلح شود، ما به این رضا هستیم که باید افغانستان صلح بیاید. خواهی حقوق مردم در نظر که گرفتن شد نشود، دیگه بازم مردم به تشویش شد، مردم دیگه شاید امنیت سردرسری نیاید، دیگه مردم بازم با مشکلات هستیم.
سرخط خبرهای یک مقام صحی در قندهار میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت تا اکنون 12 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالقیوم پاخلا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که 6 کودک هم در میان قربانیان شاملند. قماندانی امنیه ولایت پروان از کشف و ضبط 750 کیلوگرم مواد منفجره در ولسوالی جبل سراج این ولایت خبر میدهد. شمار از زنان در ولایت خوست در نامه ای از طالبان خواستند که آتش بس کنند و نیز با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. نیروهای هند و پاکستان روز شنبه در امتداد خط کنترل مرزی در کشمیر به گلوله‌باری پرداختند. گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای تحت حمایت ایالات متحده که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه می‌جنگند، با آخرین منطقه تحت کنترل افراطی‌ها رسیدند. و زوریس الفیروف دانشمند روسی که جایزه نوبل را در رشته فیزیک گرفته بود روز شنبه با عمر 88 سالگی درگذشت. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com در دسترس شماست و همچنان برای آگاهی از تمامی مسائل مربوط به افغانستان و جهان ما را در فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستیم که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید. البته نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه تفریح جوانان، هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه این هفته هوای تازه را با موضوع دلیل مطالعه ننمودن جوانان بعد از دوره فراغت، پیامدهای خداحافظی با مطالعه و همچنان جوانانی که در دوره مکتب و یا پوهنتون مطالعه میکنن باید به کدام نکات توجه نمایند تا بعد از ختم دوره تحصیل علاقه خود را نسبت به مطالعه و کتابخوانی از دست ندهند باز میکنیم. من حسیب الله تلاش برنامه را تقدیمتان میکنم. در آغاز گزارش را که سعدی زاهل تهیه کرده میشنویم.
شماری از جوانان به این نظر هستند که تنها وقت مطالعه کرد که جزء از وظایف و مسئولیت‌هایشان باشد، یعنی تنها در دوره متعلمی یا محصلی. این ایده ای از جوانان زمانی که از مکتب یا پوهنتون فارغ شدند روزها و ماها روی کتاب را باز نمی کنند. عبدالله حمید یکی از جوانان شهر کابل که لسانس خود را از پوهنزه کامپیوتر ساینس گرفته گفت که بعد از دوره فراغت آهسته آهسته کتابخانه او کمرنگ‌تر شده و فعلا یک عادت است که مطالعه نمی کند.
تا زمانی که در پانتون درس می خواندم از کتب درسی استفاده می کردم و مطالعات زیادی درباره رشته خود می کردم، ولی حالا که فارغ التحصیل شدیم بسیار کم مطالعه می کنم و انگیزه برای مطالعه اصلا ندارم. فکر می کنم دوره تحصیلی تمام شده و کم کم آنچه آموختیم فراموش می کنم.
صدیقه یکی از نویسنده های افغان می گوید که عمده ترین دلیل عدم نصاب تعلیمی و تحصیلی درست در افغانستان می باشد و دیگر اینکه در کتابخانه های مکاتب و پوهنتون ها کتب معیاری جدید و دلچسب وجود ندارد.
کتاب هایی که در پوهنتون های افغانستان تدریس می شه معیاری نیستند و به اصطلاح عام خشک است. از این لحاظ محصلین بعد از دوره تحصیلیشان علاقه چندان به مطالعه کتب و حتی کتب تحصیلی خود ندارند. در زمان دوره تحصیلی هم بناچار و به خاطر ادامه تحصیلاتشان درس میخوانند و مطالعه میکنند که فکر میکنم این خود یک معضل بزرگ برای پیشرفت در رشته های تحصیلی است، چون قسم که شما هم آگاه هستین در هر رشته روز تا روز اکتشافات و پیشرفت های صورت میگیره و ما به نسبت نداشتن مطالعه و به خصوص محصلین فارغ شده ما به نسبت نداشتن مطالعه در خصوص رشته های خود عقب میافتیم و از پیشرفت هایی که در جهان نوین صورت میگیره کاملا به اطلاع میمانیم.
سلام، یکی از فارغان رشته هنرهای زیبای پوهنتون کابل به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که به کتابخانی و مطالعه علاقه زیاد دارد، اما وضعیت بد اقتصادی باعث می گردد که او نتواند به صورت درست مطالعه نماید.
علاقه مندی جوانا برای درس خیلی هست. من یک جوان هستم، علاقه مندی می است که با وجود که من در چندین بخشا درس خوانده می خوانم، در لسان ها باشه یا در بخش کامپیوتر باشه یا در هر بخش دیگه که باشه تحصیلات علمی، من درس خوانده ام، بازم دوست دارم درس بخوانم. به مثل ما جوانای زیادی هستن که یه علاقه مندی خاص را دارن که درس بخوانن. هیچ گاهی کسی از درس خواندن خسته نمیشه، ولی مشکلاتی که دارن جوانا بازم برمیگرده به اینکه معمو مشکلات اقتصادی شون است که اونا را از هر کار دیگه باز میداره و مخصوصا اینی که نمیتونن تحصیلات عالی داشته باشن. و نظر من همین مشکلات خیلی زیاد است بر جوانا.
جوان دیگر از شهر کابل به نام اجمل هجران می گوید تعداد از جوانان صرفاً به خاطر دریافت وظیفه مطالعه نموده و معلومات کسب می نمایند. زمانی که به هدف خود رسیدند دوباره با مطالعه و کسب معلومات خداحافظی می کنند.
متاسفانه بیشتر میبینیم که خیلی از جوانها مطالعه را فقط تا زمانی که به یک موضوع یا یک مورد نیاز به معلومات دارن مطالعه میکنن، در غیر از او چلاقه به مطالعه ندارن که این باعث میشه فقط ما بتانیم مطالعه را به گونه نیاز کوتاه مدت انجام بدیم. دانشجوها را میبینیم که میرن سراغ کتابها به خاطر گرفتن معلومات در رابطه با یک موضوع مشخص، درس دانشگاهشان باشد چه در بحث موضوعات دیگر. ولی خوب است ما کتاب مطالعه بکنیم، کتابهای مختلف مطالعه بکنیم و ما وقت مطالعه میکنیم کتاب، محتویات کتاب در زندگی روزمره خود ما پیاده بکنیم.
امیر عظیمی یکی از دانش آموخته های جامعه شناسی میگوید که یگانه آفتی که در افغانستان است همین آفت درجه گرایی است و به کیفیت توجه نشده است و مطالعه نباید محدود به دست آوردن سند باشد.
یکی از علل افت فرهنگی و عقب ماندگی اقتصادی افغانستان میتونه به این موضوع ربط داد. فقط به خاطر سند مطالعه میکنن و در ادارات دولتی افغانستان هم نظام حاکمه که بیشتر روی درجه و سند اهمیت قائلن، نه روی کیفیت. مثلا
الهام اکبر مسئول بخش پلیسی و حقوقی کمیته توانمندی زنان در ریاست اجرایی میگوید که اگر جوانان مطالعه متداوم داشته باشند برای چالش های پیش آمده خود راه های حل مناسب را در میابند.
جامعه امروزی نیاز ارشد به مطالعه دارد. جوانان ما باید در فعالیت های روزمره خود یک چند ساعت مشخص روی مطالعه سپری کند و ما باید روی فرهنگ مطالعه خانی غور کنیم تا بتانیم فرهنگ در جامعه خود مروج کنیم. زمانی که یک شخص مطالعه می نماید نه تنها که به سطح آگاهی خود می افزاید، بلکه به عنوان یک فرد آگاه و بصیر جامعه را به سوی تالا و ترقی سوق می دهد. دایی بازیست می شه که جوانان یک جامعه بیشتر به آزادی و ابتکارات نوین روی بیارن و به می فکر کنن که چگونه جامعه خود آزاد بسازن، بنان تاثیر مطالعه هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی یک شخص بسیار رول و سزای خود داره.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
خب جوانان عزیز، چی باید کرد که در دوره متعلمی و محصلی و بعد از دوره فراغت مطالعه و کتابخوانی را جزئی از زندگی خود قرار داد؟ سعدی زاهل با رحمت الله نورزی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی مصاحبه ای را انجام داده است که با هم می‌شنویم.
بسیار زیاد تشکر جناب نورزی صاحب، شما به برنامه جوانان یا برنامه هوای تازه تشریف آوردین. سوال از اینجا آغاز میکنیم که شما را از جوانا، به خصوص جوانایی که متعلم هستند، محصل هستند، زمانی که در دوره محصلی و متعلمی هستند، درس میخوانند، مطالعه میکنند و زمانی که فارغ شدن اصلا توجه به مطالعه و کتابخوانی ندارند، شما دلیل در چی میبینید؟
تشکر. دلایل یا عوامل متعددی در اینجا موجود هست، اما ما میخواهیم که مکمل دلایل را در یک دلیل خلاصه بکنم که او عدم وجود انگیزه در جوانای ما و شماست. انگیزه اینمو عوامل درونی و داخلی یک ذهنی روانی یک انسان است که او را تحریک به یک فعالیت میکنه، که او فعالیت مطالعه باشه، مثبت باشه، منفی باشه، ورزش باشه و امثاله هم. دلایل عدم وجود انگیزه در جوانان ما چی هست؟ عوامل متعددی در نبود انگیزه کافی در وجود جوانان متعلمین، خصوصا محصلین ما یا فارغ التحصیلات. یکی از مسائل وجود فشارها هست. اینقدر ما در گرو از فشارهای روحی روانی و جسمی قرار داریم که و زمان و فرصت و انگیزه برای مطالعه نمیمانه. دومین مسئله فقر هست. یکی از دلایل عدم انگیزه و دوری اما جوانان از مطالعه یا فقر مطالعه که بگوییم، مسئله فقر اقتصادی هست که در جامعه ما بسیار زیاد هست. مسئله سیوم، با تاسف که جنگ های 40 سال یا 30 سال یا اگر قشر خود بگوییم 20 سال، اینقدر برای ما یک فرهنگ بد را به وجود آورده که ما از مطالعه مطلق دور مانده.
بعد از دوره فراغت اگر جوانا با مطالعه خدافیزی بکنن، چی پیامدها و عواقب ناگوار را در پی دارن؟
زمانی که مطالعه نباشه، قلم به دست بودن جامعه از میان برداشته میشه، از بین میره. یعنی که ما او قدر توانایی ها و ظرفیت ها و شخصیت های را نخواد داشته باشیم که روی یک مسئله نوشته کنه یا یک ریسرچ کنه یا کتاب چاپ شوه. ببینین امروز اکثر منابع ما و شما ایرانی، پاکستانی و دیگه جایی است. چرا؟ چون ما انمی اشخاص نداریم که یا مطالعه بکنه، از مطالعه خود یک چیز را به وجود بیاره، پس یک کتاب را برای جامعه یا یک مقاله را یا یک ریسرچ تحقیق را برای جامعه تقدیم بکنه. از هان محدود میمانه، احساسات غلبه میکنه بر منطق. یکی از علایم از ایست که مطالعه از شخص کم هست، کمتر فکر میکنه، بیشتر احساسات میورزه و امثال هم دلایل و پیامدهای منفی بی نهایت زیاده را حتی در سطح فامیل، در سطح اشخاص و افراد با وجود میاره.
نورزی صاحب، جوانایی که در دوره محصلی و متعلمی قرار دارن و مطالعه کردن هم جزء از مسئولیت ها و مکلفیت هایشان هستن، زمان مطالعه کدام نکات باید یا در نظر بگیرن که بعد از اینکه فارغ شدن از پوهنتون یا مکاتب بتانن که اونمو مطالعه خود جزء از زندگی خود بسازن و همیشه مطالعه بکنن؟
سیستم های بسیار زیاده برای مطالعه وجود داره در دنیا، ولی یک فرمول یا یک شیوه و روش بسیار معقولی که برای اکثریت جهانیان پذیرفته شده PQRST میگه، مخفف است که پی پریویو میگه، مطالعه بسیار متو سری بکنه. کیو کوئسشن است که برای خود سوالات طرح میکنه این شخص که ما به کدام سوالات باید برسم، بعد از مطالعه ما باید به زیاد پاسخ بگویم. آرکس مخفف ریت هست، بعد از این مطالعه میکنه، میخوانم موضوع را، امو رقمی که از اول نکات برجسته بود با سوالات جور کرد، حال محتوا را میخوانه. اسکس مخفف سمرایز است، بو ای کل خوانده های خود ای مخفف میکنه، هم در ذهن خود خلاصه میکنه، کوتاه کوتاه میکنه، نکات بولد و مهم و برجسته را بر نظر خود ای بیرون میکنه، یا روی کاغذ یا در ذهن. و آخرین تی که هست و تست است، پس از خود شخص امتحان بگیره که آیا ما با مو سوالات اولی که ما نوت کرده بودم برای از و پاسخ دارم بعد از مطالعه یا نه. این یکی از روش ها یا سیستم هایی است که در دنیا اکثرا اگر جوان ها از این سیستم پیش بره هم از مطالعه میتونه یک چیز برداشت بکنه، موثریت قوی داشته باشه و هم در آینده اشتیاق از جوان ها را به مطالعه بیشتر میکنه.
مصاحبه را که شنیدید با رحمت الله نورزی استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی بود. وقت برنامه این هفته هوای تازه به پایان رسید. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به یک دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه روی پیشرفت‌ها و چالش‌ها در زمینه خدمات مخابراتی در کشور پرداختیم. حمید مهمند رئیس دفتر رادیو آزادی در افغانستان با شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مصاحبه کرده است. شنوندگان عزیز، البته باید یادآور شوم به دلیل اینکه وقت برنامه کم است نمیتوانیم تمام مصاحبه را نشر کنیم، اما بخش دوم آن را در برنامه بعدی فراموش نکنید. حالا توجهتان را به این بخش مصاحبه جلب میکنم.
خب وزیر صاحب، خیلی تشکر وقت دادین تا در رابطه با خدمات مخابراتی که در افغانستان ارائه میشه و وضعیت فعلی خدمات مخابراتی که از طرف وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ارائه میشه بحث با شما داشته باشیم. اگر به دستاورد مهم سال جاری که در روزهای آخرش ما شما قرار داریم اشاره کنید که کدام دستاورد مهم در عرصه خدمات مخابراتی و اینترنت شما داشتین تا بالا؟
تشکر مومن صاحب. دستاورد خوب مایی است که تقریبا 89% پوشش خدمات مخابراتی داریم در تمام افغانستان. اواید ما نهایت زیاد شده و در این سکتور که است تقریبا تا امروز که تا 3 میلیارد سرمایه گذاری شده و تا یک لک و پنجاه هزار مستقیم غیر مستقیم برای جوانان کار پیدا شده و دیگه سال گذشته ما توانستیم که تا 92% بودجه ما با مصرف برسانیم و بسیار یک پیشرفت خوب که دارم و حکومت داری الکترونیکی را این گزارش یک ساله ما است. این گزارش ما چاپ شده، این گزارش تمام دستاوردهای ما چی کارا شده و چی انجام شده و چی داریم او را این گزارش گنجانده شده. حکومت داری الکترونیکی ما اصل بنیادشان ما بخیب ماندیم و امو مرکز حکومت داری الکترونیکی افتتاح شده، امو سیستم فعلا که هسته او کار میکنه که چطور امو تمام خدمات امرا از طریق الکترونیکی برای مردم ارائه کنیم و یک بحث بسیار مهم که هسته دستاورد ما امون حکومت تذکره الکترونیکی امسال ما توانستیم که امو سیستمش ایجاد کنیم، جور کنیم و تا امروز تقریبا 6000 تذکره الکترونیکی تبذیر شده و تا 4 لک مردم ثبت نام کرده. این کارهایی است که امسال ما
در خب تا که فرهنگ حکومت الکترونیکی در افغانستان مروج میشه و مردم با او عادت میشن، چون یک فرهنگ جدید است به مردم افغانستان، هنوز وقت و زمان کافی به کار داره. اگر بیایم به خدمات مخابراتی در افغانستان، با وجود از اینکه 1.5 دهه از این خدمات در افغانستان میگذره، هنوز هم از خدمات معیاری شکایت های وجود داره که خدمات تا بالا با کیفیت نیست، معیاری نیست، نرخ ها خیلی بالاست نسبت به کشورهای منطقه و همسایه که ما داریم. علل عوامل از چی است؟ چرا اینا نتونستن که تا بالا خدمات معیاری را به مردم ارائه کنند؟
در این بحث که دوباره داره کمپانی های مشکلات داره، شکایت داره، اکثر از امنیت زیاد شکایت میکنه و دوم از برق، اکثر برقشان جنریتوریست میگه بسیار قیمت برای ما تمام میشه و اما اصلی زیربنا که هست فایبر نوریست و او خیلی قیمت بودم و از افغان تلکام که است او را نمیتونسته که چطور استفاده کنه. او را ما نرخوش ارزان کردیم و در خدمت کمپانی مخابراتی است که باید استفاده کنه. مداخله فرکانسی است از یا شکایت میکنه که امو سکتور امنیتی باز اکثر باز علات داره که در فرکانسی چیز میکنه ام خدمات متضرر میکنه.
ما حکومت باید این سهولت ها را برای زنا مهیا بسازه.
ما کار کردیم امروی شورای امنیت امروی دیگه خب باز او هم میگه که ما در حالت جنگ هستیم، امنیت بسیار مهم است برای امو ایساف یا ناتو یا خارجی که اومده و میگه که هم تاپ پرایورتی برای
ما فعلا شرکت های خدمات مخابراتی که در مناطق دوردست فعالیت دارن اینا به خاطر امنیت تاسیساتشان پول میپردازن به مخالفین مسلح و طالبا. اگر حکومت بتونه خدمات خوبی را برای زنا مهیا بسازه، امنیت زنا تامین شوه و تمام سهولت ها را مهیا بسازه، پس اینا چرا مجبور شوند که به خاطر امنیت تاسیساتشان به مخالفین مسلح پول بپردازه؟ و این خودش تقریبا جنگ تمویل میکنه در افغانستان. پس خاتمه جنگ توقع زود نمیره که جنگ به زودی به پایان برسه.
خوب اصل امو یا مالیات یا امو تکس که هست طالبا هم اگر استفاده میکنه امو دفتر تکس برای دولت میگه، هر کس که هست استفاده میکنه. یک بحث که کمپانی ها برای طالبا یا برای دیگه پیسه میتن، ما کدام ثبوتی نداریم و این خبر است هر وقت این نشر میشه بیده کدام ثبوت ما در دست نداریم که بگوییم که اینجا اینمی پیسه برشان. اگر تو معامله خب چوب میکنه باز پیسه برشان میده یا کدام دیگه مشکلات داره، او را ما اگر کدام ثبوت به دست بیاریم اما مطابق قانون باید امرایشان پیش بریم. خود او تو کدام ثبوت به دست نداره.
اما ببینیم وزیر سه وقته که طالبا هشدار میدهند در یک ولایت به خدمات مخابراتی و شرکت ها که بعد از شام خدماتتان قطع بسازین، در غیر از او ما تاسیسات از بین میبریم. این شرکت ها مجبور میشن و
تهدید است، تهدید جدی است. اکثر جای برشان تهدید میکنه که نمی آنتنای شما در این وقت باید چیشا باید فعال نباشه و از این خاطر باز اگر این را فعال می سازه باز برشان چیز است، خطر است، او را در می تا یا برشان انفجار می کنه می تا برشان این جنجال است در اکثر این به سطح دولت در شورای امنیت در اکثر جایی بحث شده و یک مشکل کلان است. ما هم مشکلات کمپانی را امرای سکتور امنیتی امرای شورای امنیت امرای ای را شریک ساختیم. این کار است و اکثر با طالبا که بانه میکنم میگه وقتی که ما همونجا رفت ماف میکنیم از این خاطری را اجازه نمیدیم که باز ما تعقیب میشیم یا پیگیری میکنه امریکای یا دیگه، از این خاطر اجازه نمیده.
خب این چیزی است که وزارت مخابرات نمیتونه به نظر من که اینا را تعقیب کنه و باید ادارات امنیتی به این مسائل بپردازن. بازم اگر از کنترل وزارت مخابرات به خدمات معیاری و که اینا ارائه میکنن، مثلا سیستم 3G لانچ شد، اما 3G که دیجا است نسبت به کشورهای منطقه سرعت از کیفیت از خیلی پایین تر است و حال خدمات 4G هم و اینا هم چیز میشه. شکایت اساسی مردمی است که فقط به نام یک چیز آغاز میشه اما خدمات به اون معیاری که باشه نمی باشه. به خاطر از کدام سیستم کنترل چیزی هست که شما این خدمات
اصل در افغانستان اکثر جایی که خدمات ارائه میشه از طریق ستلایت است. بحث در اینجا است که این باید از طریق فایبر نوری ای رای حل دائمی شون است یا اکثر جا از طریق وای مکس اینمی ارتباط قایم میکنه. باز برازی که هستم فایبر ما داریم و اکثر جا یعنی است اونجا ما فعلا سرشان کار میکنیم، نرخش نهایت زیاد پایین آوردیم اما درک فایبر که ای باید کمپانی باید استفاده کنه. وقتی که از فایبر استفاده میکنه بازم سرعتشان کیفیتشان خوب میشه. و ستلایت که هست این خوب تنها برای مناطقی هست که اونجا هیچ خدمات نمی باشه، با ستلایت قیمت هم تمام میشه. سر از این ما کار کردیم فعلا نمو دارک فایبر مطلقا برای در خدمت کمپانی هست که جا تیم تکنیکی ما کار میکنه که برای جا به شکل کرایه برشان داده شود. یک بحث دیگه بسیار مهم خوب که هست اما فایبر نوری فعلا مونوپلایز نیست امروی افغان تلکوم اوپن اکسس پالیسی اپروف شده، ولی هر شرکت میتونه جواز بگیره در فایبر نوری هم سرمایه گذاری کنه.
اجباری نیست که اینا باید داشته باشه؟
اجباری نیست، خب بغیر از این نمیشه، یا از دولت که هست از این باید استفاده کنه کرایه برشان بده، یا برای خودشون چیز کنه فایبر نوری بیا یک نتورک شبکه را برشان جور کنه. خب مشکل نیست، فایبر نوری ما نهایت مشکلات داشت و مشکلاتش حل کردیم، فعلا استیبل است، خوب است، مردم هم زیاد شکایت نمی کنه و تقریبا ما کوشش میکنیم که تا 3 سال آینده ما 9 ولایت که مانده اونجا فایبر نوری را باید توسعه بدیم.
خب به برنامه فایبر نوری را اشاره کردین، اما این تقریبا تمدید از سالان دراز تقریبا آغاز شده، به اساس معلومات شاید اولین ددلاین خود این کراس کرده باشه، نتونستن که او را تکمیل کنن. فعلا که تلاش ها جریان داره تا فایبر نوری به سبمرین اینا وصل شود، مدت را برازی مشخص ساخته شده، کدام تخمین زده شده که به چی مدتی به پایان میرسه و تکمیل میشه؟
پیشرفت خوب داریم در بخش فایبر نوری، فعلا 9 ولایت وصل است، نه 25 ولایت وصل است، 9 ولایت مانده، سروی از او تکمیل است، فعلا کار میکنیم که 9 ولایت هم باید وصل کنیم. تا 3 سال آینده ما پلان داریم که 150 ولسوالی 9 ولایت تا 2000 مکاتب و تمام پانتون ها و شفاخانه ها ای را باید وصل کنیم و یک شبکه دیگر را جور میکنیم به نام اینترانت، یک شبکه بسیار مختص و سیکور شبکه است، او برای دولت است، او هم زیر کار است و در پالوی از اتصال منطقوی ما فعلا امروی پاکستان در 3 بندر وصل استیم، امروی ایران 2 بندر وصل استیم، امروی ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، یک برنامه بسیار خوب داریم که طرف چابهار باید وصل شیم، سر از امروی ایران موافقه شده، تیم تکنیکی ما امو مشکلی که در خاک افغانستان داریم او را باید حل کنیم. یک پروژه کلان تصمیم از جرمنی تا استانبول، باکو، قرغستان، چین، هنگ کنگ میره، انشالله که امروی از او پروژه ما وصل میشیم یک دستورد کلان خواهد باشه. 2 تفاهمنامه امروی چین دولت چین امضا شده، یک دیجیتال سلک رود است که او از کابل تا تاجیکستان باز قرغستان تا چین میره، سر از این کار میکنه، پیشرفت خوب داریم، تا 2-3 ماه آینده او تکمیل میشه. یک پروژه کلان پارسال ما سرویس تکمیل کردیم که چطور امروی چین از طریق واخان، دالیز واخان باید وصل شویم، امسال کوشش میکنیم که اوا خوب شوه اونجا کار شروع کنیم که باز امروی چین وقتی که وصل شویم مشکل دائمی حل میشه، باز دو وقت چابهار هم وصل شویم، چین هم طرف آسیای مرکزی هم دو وقت انشاءالله افغانستان با یک هب مرکزی تبدیل میشه.
بله، بعد از تکمیل شدن اینمی تقریبا اتصال منطقوی چی سهولت های به مردم افغانستان؟
امی مشکل کلان که هست خصوصا نمو کیفیت خدمت مخابرات و اینترنت که هست خوب نیست و قیمت هم هست، باز از طریق از اینترنت نهایت زیاد ارزان میشه، خدمت مخابراتی و دیتار هم ارزان میشه و ما میتونیم سر افغانستان دیتای هر شق مردم که ضرورت داره برشان تهیه کنیم و بسیار ارزان و سرعت هم خوب میشه. مشکل ما که هست، کلانترین مشکل ما هست که ما افغانستان که هست خشک هست، یعنی لند لاک کانتری میگه که جست باز دو وقت امروی کبل بحری سبمرین کبل وصل میشیم باز تمام جهان امو اینترنت به هر ظرفیت کی بخویم و به هر سرعت امو اینترنت میاریم برای مردم ارائه میکنیم یک کار خوب است. فعلا افغان بسیم هم در این شبکه کار میکنه و هم انشاءالله که شد یک رقابت هم در میدان میایه باز این هم یک بسیار خبر خوب است. باز ما کوشش میکنیم که امو ام طرف کیفیت ام طرف نرخ سرعت ای باید گرفته شو و هم اینترنت باید ارزان شو.
بسیار تشکر وزیر صاحب.
تشکر
از وقتتان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.